مهر 16 1390
مرحوم آقای آخون می فرمایند که ملاک حمل کما اشرنا الیه فی ما سبق هم بحث ملاک حمل رو داشتیم، اونجا عرض کردیم که ملاک حمل رو هویت هست. حالا ما آقای آخون می فرمایند ملاک حمل کما اشرنا الیه هو چیه؟ الهو هویت. خب مراد از هویت چیست؟ می فرمایند والاتحاد من وجه والمغایرت من وجه آخر. ملاک از یه طرف اتحاد و از یه طرف مغایرت، یعنی یه جهت متحدی با هم داشته باشن، یه جهت تغایری هم با هم داشته باشن. اگر که از هر حیث سلام علیکم، اگر از تمام جهات متحد باشند، گفتند که این هم درست نیست. اگر شما بگویید که مثلا زیدون زیدون، خب زید اول و دوم یکیست، اتحاد دارد، هیچ نحو مغایرتی هم در کار نیست. بنابراین گفتن زیدون زیدون غلطه. اینا نمیتونید شما یه قضیه همدیگش کنید. زیدون زیدون میشه تکرار. چرا؟ چون موضوع و محمول علاوه بر اتحادی که دارن یه جنبه مغایرت و مایی هم باید داشته باشن. اگر از همه جهات با هم متحدن و هیچ تغایری ندارن، خب حمل صحیح نیست. بنابراین آقای آخون می فرمان ملاک حمل هویت است و اتحاد من وجه و المغایره من وجه آخر. یه جهت اتحادی باید داشته باشد و یه جهت مغایرتی هم باید داشته باشد. سمت عرض پیدا می کنن آقای آخون به فرمایش صاحب فساد که بیان صاحب فصول به نزد ایشون تمام نیست. قبل از این که فرمایش صاحب فصول رو عرض کنیم خدمت شما، این بحث ملاک حمل مقدمه بحث بعدی ماست که بحث حمل صفات الهی بر ذات الهی باشه. این که این رو اینجا طرح می کند آقای آخون، این رو مقدمتاً به بحث آتی طرح می کند. صاحب فصول این را ذیل بحث سابق طرح می کند. بحث سابقی که ما با شما داشتیم اگر یادتون باشد الفرق بین المشتق و مبدعهی بود، تنبیه دوم. صاحب فصول ذیل همون تنبیه دوم که فرق بین مشتق و مبدع بود، که گفته بودن اگر یادون باشد مشتق لا به شرط است، مبدع به شرط لاست، و بعد نزاع بود که مراد از این لا به شرط و به شرط لا چیست. صاحب فصول گفت اعتباریست، نسبت داد به فلاسفه که میگن اعتباریست. آقای آخون فرمود ذاتیست. اونجا بحث را اینجور تمام کردیم که بله فرق بین مشتق و مبدع لا به شرط و به شرط لاست. مشتق لا به شرط است، مبدع به شرط لاست. تصریح فلاسفه اعتباریست، لکن اعتباری صحیح نیست و اونچه که صحیح هست ذاتیست. کما اینکه آقای آخوندم فرق را ذاتی میگیرن. صاحب فصول در ادامه اون بحث فرق بین مبدا و مشتق میفرماید که خب حمل اگر شما بخن بکنید، و لذا اینجور میگفتن دیگه، میگفت صاحب فصول که زیدون علمون صحیح نیست، زیدون حرکتون صحیح نیست، چرا؟ به خاطری که اینجا اتحاد ذاتی وجود نداره، اتحادی وجود نداره، تغایر محض است. چون تغایر محض است هم نمیشه. آمده بودن گفته بودن خب شما زیدون علمون یا حرکتون را که علم و حرکت مبدع است، مبدع را به جای این که به شرط لا لحاظ میکنید، لا به شرط لحاظش کنید. وقتی مبدع را لا به شرط لحاظ کنید، اون وقت زیدون علمون، زیدون حرکتون که لا به شرط لحاظ بشود قابلیت هم دارد. صاحب فصول فرمود الف مرم که شما لحاظ کنی این را علا نحوه لا به شرط، باز هم قابلیت هم ندارد. حالا میخواد بگه چرا قابلیت هم ندارد، وجهش رو بیان میکنه. میفرماد به جهت اینکه هم یه تغایر میخواد از جهتی و اتحاد میخواد از جهت دیگری. توجه فرمودید؟ خب این تغایر بین موضوع و محمول، تغایرشون، مغایرتشون، این تغایر بین موضوع و محمول تارتن اعتباریست، تغایر را اعتباری میگیریم و اتحادشون حقیقیست. این یه قسم. مثل الانسان و حیوان و ناطق. خب حیوان ناطق چی چیه؟ همون انسان است دیگه. بنابراین اینا اتحادشون حقیقی است، حیوان ناطق و انسان اتحادشون حقیقی است. لکن ما برای اون یک تغایر اعتباری در نظر میگیریم. میگم آقا الانسان چیه؟ نوعون. درسته؟ حیوان ناطق جنس و فصله. این رو مثلا حد میگیرن، تعریف میگیرن، درست شد؟ بنابراین انسان و حیوان ناطق اینا در خارج اتحاد حقیقی دارن، یکی هم. این فرقی که بین موضوع و محمول شما اینجا هست، الانسان و موضوع، حیوان و ناطق و محمول، این فرق رو شما یه اعتبار حساب میکنید. میگون آقا انسان نوع است، حیوان ناطق جنس و فصلش است. درست شد؟ یا مثلا میگون زیدون انسانون. خب انسانیت غیر زید است تو زیدون انسانون؟ همون است دیگه. اینا با هم اتحاد دارن، اتحادشون هم حقیقی است. یعنی شما نمیتونید یه زید جدا کنید بذارید اونور، یه انسان جدا کنید بذارید اونور. اینا اتحاد دارن و اتحادشون هم حقیقی. زید همون انسان است، انسان همون زید است. لکن همین رو شما پس یه مغایرت اعتباری در نظر میگیرید که حالا زید فردی است از کلی انسان. انسان رو مثلا کلی حسابش میکنید، زید رو جزئی و فرد حسابش میکنید، مصداق حسابش میکنید برای اون مفهوم کلی. درست شد؟ خب این یه قسم تغایر. قسم دوم، این مشکلی ندارد، این واضحه و گیری ندارد. قسم دوم تغایرشون حقیقی است. یعنی دو تا شیعی که با هم مغایرت واقعی دارند شما میخوان بر هم حملش کنید. خب شما میدونید اگر بنا باشد دو شی تغایرشون حقیقی و واقعی به کلی باشد، مثل انسان و حجر، مغایره همان دیگه، تغایر دارن. شما نمیتونید بگو الانسان و حجرون، الانسان و شجرون، نا مغایرت با هم دارن، حمله دون غلطه دیگه. درسته؟ اگر من جمیع الجهات مغایرت شد، حمل شما غلط است. همون جور که عرض کردیم اگر من جمیع الجهات اتحادم شد، باز حمل دون غلط. زیدون زیدون که چه؟ زیدون زیدون. توجه می‌فرمایید؟ اگر از جمیع جهات اتحاد باشد، حمل باطل. از جمیع الجهات هم افتراق باشد و مغایرت، مثل بله انسانو حجرون شجرون مدرون، اینم باطل است. یک اتحادی میخواهی و یه مغایرتی. خب حالا آقای صاحب فصول قسم دوم مغایرت رو میفرمان، میفرمان مغایرت ما حقیقی باشد فی تقرر همل ماهوی، مغایرت حقیقی باشد چه از حیث ماهیت موضوع و محمول، ماهیت موضوع شیئی است، ماهیت محمول شیء آخری است، یا نه این تغایر حقیقی است در جنبه ماهیت نیست، در جنبه وجود است. مثلا ماهیت هر دوتا انسانه، پس یه ماهیت، لکن وجودشون دوتاست، زید و امر. شما بخواید بگون زیدون امرون، ترجمه فهمید یه ماهیت هست، هر دو انسانه، لکن دو وجودند، توجه فرمودی؟ بنابراین تغایر حقیقی بین موضوع و محمول میتواند در ماهیت باشد، میتواند این تغایر حقیقی در وجود باشد. خب حالا که آمدید و تغایر رو حقیقی فرض کردید، پس اتحادش چجور؟ چون باید گفتیم حمل یه اتحادی هم داشته باشه. میگه شما میتوانید تو این فرض که بخواهید در دوتا موضوع و محمولی که حقیقتا با هم مغایرت دارن، اما در ماهیت و اما در وجود، اگر بخواهید حمل درست کنید، میبایست یه اتحاد اعتباری لحاظ کنید. تعجب میفرمایید؟ یه اتحادی، یه جهت مشترکی بین این موضوع و محمول شما باید لحاظ کنید، باید اعتبار کنید، فرض کنید. اتحاد حقیقی ندارند و شما فرض میکنید این اتحاد رو، لحاظ میکنید این اتحاد رو. خب چجوری این اتحاد رو ما لحاظ کنیم جناب صاحب فصول، وقتی اینا مغایرتشون حقیقی است، اما در ماهیت و اما در وجود، بین موضوع و محمول مغایرت حقیقی داره، یا دوتا ماهیت اصلا یا دوتا وجودن، چجوری ما اتحاد در نظر میگیریم؟ اگه ما یه راه کلی به شما میگم، شما بیایید این اتحاد اعتباری را اینجور در نظر بگیرید که موضوع و محمول دون را مجموعش و شیء واحدی لحاظ کنید. لحاظش کنید و اعتبارش کنید. وقتی که شما موضوع و محمول را شیء واحدی لحاظ کردید، به عبارت اخرى اون مغایرت دون رو، مگه نگفتید تغایر حقیقی است، این دوتا تغایر رو بیان شیء واحد در نظر میگیرید. خب دوتا تغایر میشد همین موضوع و محمول دیگه. این موضوع و محمول تغایر که با هم دارن و حقیقی است، این رو شیء واحد شما لحاظش کنید. شیء واحد من حیث المجموع، وقتی که شیء واحد این رو لحاظش کردید، دقت فرمودید؟ خب الان پس یه اتحادی پیدا کرد، اتحاد اعتباری، اتحاد لحاظی، اینی که شما فرض کردید الان این دوتا رو شیء واحد، درست شد؟ حالا که این رو شیء واحد لحاظش کردید، محمول را لا به شرط اخذش کنید، و بعد از این که محمول رو لا به شرط اخذ کردید، محمول را نسبت بدهید به مجموع. محمول رو نسبت بدهید به مجموع. مثال برای شما بزنیم روشن بشه. الانسان و جسمون خب جسم یه ماهیت است، انسان یه ماهیت دیگه. بنابراین تقرر ماهویشون دو تا چیز است اصلا دیگه. حالا این الانسان و جسمون رو الان میخوام حمل کنیم. میگد بیان مغایرت بین این دوتا رو، این موضوع و محمول رو شیء واحد بگیرید، شیء واحد لحاظ کنید، اعتبار کنید. شیء واحد نیست لکن شما شیء واحد لحاظش کنید. بعد این که شیء واحد شما لحاظ کرده اید، محمول رو که جسمون هست لا به شرط اخذش کنید. بعد که لا به شرط اخذش کردید، حمل کنید جسمون رو بر اون انسانونی که فرض کردید انسانون جسمون، این رو حمل بر اون بکنید. توجه فرمودید؟ ها کذا مثلا بخند بگون الانسان و ناطقون، باز ناطق یه مفهوم است، یه ماهیت است، انسانم ماهیت دیگری است. بیاین شما چون اون جنسه، بله اون فصله، اون نوع دیگه، دوتا ماهیته، شما میخوان لحاظ کنید مجموع رو شیء واحد بگیرید، بعد ناطق رو لا به شرط در نظر بگیرید، بعد ناطق لا به شرط رو بیایید حملش کنین بر مجموع. نه، شما لحاظ کرده اید،
لحاظ کرده مجموعیه، بعد همون دوباره همه بر خودش
کرده. خب حالا سب کنید، نه حمل جز بر کل نمیشد، بیان خواهیم کرد چرا. مطلب روشن بشه، هنوز روشن نشد. بنابراین اگر شما دو تا شیئی که تغایر در وجود دارن به نظر صاحب فصول بخواهید این دو شیئی که تغایر وجودی دارن حمله بر هم دیگه بکنید، صاحب فصول میفرماد که در واقع سه تا کار رو شما باید انجام بدید. این سه مقدمه رو اگر درست کردید حمله دون درست میشد، و الا فلا. سه تا کار چیست؟ اولا میبایست مجموع رو شیء واحدی لحاظ و اعتبار کنید، مجموع موضوع و محمول رو، درست شد؟ این مجموع رو شما یک شیء واحد مرکب لحاظش میکنید، اعتبارش میکنید، بعد اجزایش رو لا به شرط اخذ میکنید، عمدش خود محمولمونه، که محمول را شما لا به شرط اخذ کنید، موضوعش هم لا به شرط، مشکلی نداره. خب الان که اینا رو شما لا به شرط لحاظ کردید، جدا شد از اون مرکب ها دیگه، الان اون مرکب لحاظ اولتون نیست، چون الان لا به شرط لحاظشون کرد. جز که شما میفرمایید، کل به شرط جز است، درسته؟ کل نمیشد مگر اینکه جزش باشد دیگه. پس کل نسبت به جز به شرط شیء است، نه لا به شرط. در مرتبه دوم میگه لا به شرط لحاظش کن. جز هاکذا نسبت به کل شرطیت دارد که لحاظ بشود، باز میگه اونم لا به شرط لحاظش، پس فرق کرد. مجموع رو یه مجموع حساب کنید، بعد اینکه این لحاظ رو کردید اجزایش موضوع و محمول رو لا به شرط فرض کنید، بعد که این رو لا به شرط فرض کردین این دوتا رو به هم نسبت بدهید، دوتا موضوع و محمول لا به شرط رو بینش نسبت برقرار کنید. درست شد؟ خب این دو لا به شرط رو حمل بینشون برقرار کنید. بنابراین صرف این که شما عرض را مثلا یه عرض انسان علم است، یکی حرکت، صرف این که عرض را شما لا به شرط لحاظ کنید باز برمیگرده سر نقدی که بر فلاسفه کرد صاحب فصول. اونجا گفت زیدون علمون زیدون حرکتون، این صحیح نیست. فلاسفه گفته بودن چرا؟ بیا محمول رو لا به شرط فرض کن، وقتی لا به شرط فرض کردی قابل حمله، اگر به شرط لا اخذش کنی مبدعه و قابل حمل نیست، بیا لا به شرط اخذش کن قابلیت حمل داره. درست شد؟ خب صاحب فصول برگشت سر همون نقدش، میگه از ما ذکرنا که برای شما گفتیم معلوم شد صرف این که شما محمول را لا به شرط اخذ بکنید هم صحیح نمیشد، و لذا شما زیدون علمون را علم را لا به شرط اخذش کن هم صحیح نیست. زیدون عدلون زیدون حرکتون لا به شرط عدل و حرکت را اخذ کن هم صحیح نیست. با اعتبار بفرمایید مبدا لا به شرط هم صحیح نمیشد. اگر میخوای حملش رو تصحیح کنی اینایی که من گفتم رو باید اعتبار کنی، لحاظ کنی این سه تا شرط، یه مرکب درست کنی، مرکب اعتباری لحاظی تصوری از مجموع موضوع و محمول. بعد از این که مرکب درست کردی بیای اجزای این مرکب رو لا به شرط اخذ کنی، بعد از این که اجزا رو لا به شرط اخذ کردی بیای حمل کنی. چرا حمل بکنی؟ محمول را نسبت به مجموع، محمول لا به شرط را نسبت بدهی به مجموع تا درست بشه. به مرکبه محمول رو علا نحو لا به شرط نسبت بدهی به مرکب.
شما تو قسم اول دوم محمول رو مجموع گرفتی، حالا میگم شما تو قسم سوم محمول رو یکی لا به شرط میگیم دوباره حمله رو محمول رو
بله نسبت میدهیم محمول لا به شرط را به مرکب. محمول لا به شرط را نسبت میدهیم به مجموع که مرکب باشه.
خب این مجموع مرکب خودش یکی از اجزایش خودی محموله،
اما نه محمول لا به شرط، محموله به شرط شیء. خیلی فرق داره. محموله به شرط شیء جزء مرکب. اونی که حملش میکنی محموله لا به شرط. درست شد؟ این بیان صاحب فصول. باز ادامه داره. تا اینجا حالا فعلا بیانش روشن بشه که چی صاحب فصول میگه. تا بعد بله. بله. الانسان و جسم. الانسان و ناطقون. الان شما میخوای حملش کنی الانسان و جسمون، بیای مجموع الانسان و جسمون رو اعتبارش کنی یه مرکب، لحاظش کنی یه مرکب، ثم بیای محمول رو لا به شرط اخذ کنی، اجزا رو لا به شرط اخذ کنی، این مرتبه دوم شرط دوم، ثم شرط سوم بیایی محمول لا به شرط را نسبت بدهی به مجموعی که لحاظ کردی. یه مثال دیگه برای شما بزن، میگم مثلا زیدون امرون، میگم الحسن علیه السلام حسینون والحسین حسنون، درست شد؟ حالا الحسن و حسینون را در نظر میگیری، اینا دوتا فردن دیگه، تغایر دارن دیگه، تغایر دارن، الحسن و حسینون تغایر دارن، اینا با هم که یکی نیستن، این هم چه جوری میشه؟ میگه میخوای این هم رو درست کنی، بیا مجموع اینا را اعتبار کن شیء واحد، حسن و حسین شیء واحد بگیر، درست شد؟ این شرط اول. لحاظ که اشکالی نداره، اعتبار شما کل شیء را میتونی اعتبار کنی، اعتبار معونه‌ای نداره، به یده معتبره، همین که فایده‌ای بر اعتبار شما مترتب بشه کافیست، اینجا هم فایدش اینه که حمل را درست میکنی. مجموع حسن و حسین را شخص واحد، مرکب واحد لحاظش کن. خب ثم حسین را لا به شرط اخذش کن که محمود، درست شد؟ حسین را لا به شرط اخذ کن که محمود. ثم این محمول لا به شرط را نسبت بده به اون مجموعی که اعتبار و لحاظ کردی، که الحسن و والحسین را یه اعتبار کردی به عنوان یه مرکب اعتباری، حسین را حملش کن بر اون مرکب، یعنی این مجموع حسین است. توجه می‌فرمایید؟ این مجموعه حسین است، اینجور هم را درست می‌کنه. این سه شرط، سه شرطی است که صاحب فصول می‌فهمه. بعد میفرمون پس اجازه ده. پس حالا همینقدر که من فرمایش صاحب فصول رو تونسته بودم بشم شما متوجه بشین، فعلا کافی، اجازه ده. ما هنو نقد نکردیم.